انسان تعریف میشه، یک مفهوم انسانی هستش که شما هیچ انسان شریفی رو پیدا نمی کنید که وقتی که از عدالت با او صحبت بکنید روی خوشی نشون نده و شعف او رو در بر نگیره و خدمتتون عرض میکنم که بسیار از اون استقبال نکنه. به همین علت از جمله مفاهیمی بوده که خب مکاتب مختلف در موردش صحبت کردن، مثل مفهوم آزادی، مثل مفهوم خدمتتون عرض کنم که امنیت، مثل مفهوم خیلی از مفاهیم رفاه، مفاهیمی که بالاخره در اون جوامع بشری اجماع دارن، یعنی برای اینکه انسان باید در اون مسیر گام برداره و خلافی در مورد اون وجود نداره، اجماع اجتماعی وجود داره. اما عدالت خب باید ببینیم که به قول دوستانی که حالا در این زمینه بحث میکنن در تزاحم با مفاهیم دیگه کجای اولویت قرار میگیره، یعنی به طور مثال در تزاحم بین عدالت با مفهوم آزادی، در تزاحم بین مفهوم عدالت با امنیت، در تزاحم مفهوم عدالت با رفاه، کدوم مفهوم اولویت قرار میگیره و باید به اون رسیدگی بشه. حضرت امیر علیه السلام که امروز هم روز شهادت ایشون هست و بسیار روز غمناکی است برای شیعیان و محبان و همه جوانمردان عالم، در این زمینه که دارن این هستش که اساسا عدالت با محوریت توحید جزء اولین و به قولی به عنوان مهمترین رکن برپایی حکومت و به عنوان مهمترین رکن زندگی فرد تلقی میکنن، یعنی به طور خاص ایشون عدالت رو ز بقای حکومت، عدالت رو هدف حکومت، عدالت رو زیبایی حکومت، عدالت رو برای جلوگیری از فساد. و نکته جالبش این هست، می‌فرمایند که عدالت حق مردم بر حکومته و عدالت حق حکومت بر مردمه. حالا اونجایی که می‌فرمایند که عدالت حق مردم بر حکومته، خب مشخصه بالاخره حاکمیت باید عدالت رو رعایت بکنه، اما سوال اساسی اینجاست که چطور میشه که حق حکومت بر مردم هم هست؟
بحث اون حقوق و مسئولیت‌های متقابل پیش بیاد.
احسنت. بله، ایشون اینجا می‌فرمایند که اساساً تو بحث اجرای عدالت مردم باید زمینه و بستر رو برای حاکم ایجاد بکنن. یعنی وقتی جایی دیدن که حاکم داره عادلانه رفتار می‌کنه، اونجا پشتیبانی مردمی هستش که کمک می‌کنه تا اون حاکم بتواند به این مسیر ادامه بدهد. همون چیزی که باعث شد شما می‌بینید عمر کوتاه حکومت 5 ساله ایشون. چرا باید حکومت ایشون 5 ساله طول بکشه؟ ایشون جای جای نهج البلاغه که ما مراجعه میکنیم در خطبه‌های مختلف ایشون اشاره میکنن که مردم، مگه من به شما خیانت کردم؟ مگه من مالی از شما رو بردم؟ مگه من با شما بد تا کردم؟ مگه من در تقسیم بیت المال با شما دور از انصاف عمل کردم؟ اما شما نگاه میکنید میبینید که دوران حکومت ایشون 5 سال بیشتر به طول نمیانجامه. دلیل اساسیش همین نکته هستش که ایشون اشاره میکنن که عدالت همان گونه که حق مردم بر حکومت هست، حق حکومت بر مردم هم هست. اگر مردم در هر دوره‌ای، در هر زمانه‌ای جایی که دیدن یک نفر داره خوب عمل میکنه، حالا یک مقدار عامیانه‌تر صحبت بکنیم چون شنوندگان ما هم بالاخره تو این روز دارن بحث گوش میدن و داره خوب عمل میکنه در هر اداره‌ای، در هر جایی، منصبی که داره، اینها اگر ما همان گونه که زبانمون در انتقاد بالاخره برنده هستش، خوب انتقاد میکنیم، ایرادی هم نداره، اگر اون جایی که دیدیم اون فرد داره به وظایف خودش خوب عمل میکنه، داره در دوران تصدی مدیریت خودش خوب عمل میکنه، اگر ما زمینه رو برای رشد او مهیا نکردیم، مطمئن باید باشیم که او خواهد رفت و نفری خواهد آمد که یقینا این فضا رو برای ما متحول میکنه و فضای بدی رو ایجاد خواهد کرد.
بله، حالا شما تمهید مقدمه کردید سال بعدی من رو. منم تصور میکنم که اگر عدالت رو بیام از دیدگاه مختلف یه نگاه کوتاهی بهش داشته باشیم و دیدگاه مبارک حضرت امیر علیه السلام رو هم یک بازنگری بکنیم، بهتره که این پایه بحثمون باشه و بعد در حد فرصتی که داریم بپردازیم به اینکه حالا شاخصهای عدالت در لیبرالیسم چقدر هست، در سوسیالیسم چیه و در اسلام چی. یک نکته اساسی هم وجود داره که حالا حتما باید بهش بپردازیم، این که این عدالتی که امام میفرمایند قاعدتا سرچشمش دین مبین اسلام هست،
محوریتش توحید.
بله، محوریتش توحید. بله، همین رو می‌خواستم عرض کنم که این محوریت توحید رو یه مقدار تبیین بکنیم. بله، که این عدالت چقدر قداست داره و چرا.
خدمتتون عرض می‌کنم که تو مکاتب مختلف وقتی که میخوان به طور مشخص عدالت رو تعریف بکنن، ذیل مفاهیم دیگه، یعنی ذیل محورهای دیگه تعریف میکنن. به طور مثال من از لیبرالیسم که شروع بکنم، در لیبرالیسم میگن که عدالت مفهوم آزادی تعریف میشه، یعنی شما با محوریت کار آزادی هست، همون معنی لغوی لیبرتی که معنی آزادی میده، و بعد از اون هست که عدالت. شما وقتی اینگونه تعریف کردید، خدمتتون عرض کنم که وقتی که تزاحم پیش میاد، در اون تزاحم نقش رو میدید به اون محوریتی که هست، یعنی وقتی بین مفهوم آزادی و عدالت خدمت شما عرض بکنم که تزاحم پیش میاد، شما محوریت رو میدید به آزادی، چیزی که الان ما داریم در مکتب لیبرالیسم میبینیم. و بعد از اون هست که ما میریم جان رالز که بالاخره به عنوان اصلی ترین نظریه پرداز مفهوم عدالت در این سالهای اخیر در صدد این بود که آشتی بده بین مفهوم لیبرالیسم و مفهوم عدالت، اومد گفت عدالت به مثابه انصاف. اساسا در تعریف عدالت این گونه بحث میشه که عدالت چیست؟ یعنی که بالاخره شما نگاه میکنید وقتی میرید سراغ مکتب سوسیالیسم، یک تعریفی از عدالت میده مبتنی بر مساوات، میگه که بله برابری باشه، همه یکسان تقسیم بکنن، که بعد تبدیل داره که من تو بخش بعدیش حتما خدمتتون
عرض کنم. در حالی که اگر همین مفهوم رو در لیبرالیسم بذاریم، اونجا به تضادی خواهیم رسید.
دقیقاً. جان را تمام تلاشش این بود، چون نگاه کردن دیدن که خب بالاخره وقتی با این مفهوم اومدن جلو، خدمتتون عرض کنم که طبقات پایین و طبقاتی که بالاخره نمیتونستن به سطوح بالا دست پیدا بکنن، وضعیت ناراضی هستن و سیر تمدنی بالاخره تمدن‌های شکوفا میشن که بتونن به چالش‌های خودشون غلبه بکنن، برای چالش‌های خودشون پاسخ داشته باشن. تلاش جان رالز از این جهت قابل تقدیر هستش. اومده بالاخره صحبت کرده، گفته، کتابی داده در مورد اینکه میگه عدالت به مساوی انصاف هست، یعنی ما عدالت رو به مساوی انصاف بگیریم. سگانه‌ای که لیبرالیسم داره، لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که شعار آزادی، برابری و برادری هستش، خدمتتون عرض کنم که اونجا میگه که دولت یه شر لازمیه که باید مهار بشه، اما این شر لازم دولت رو مفهوم محدودیتی داره که برای آزادی‌های فردی غالب میشه، یعنی نمیگه که دولت شرش این هستش که امکان داره که در ورطه بی‌عدالتی بیفته، میگه ممکنه که در ورطه این بیفته که آزادی‌های فردی رو تهدید بکنه. از این جهت اصلی ترین مشکلی که خدمتتون عرض کنم مکاتب مختلف لیبرالیسم با هم دیگه دارن، در این مکتب محوریت آزادی هست بعد عدالت، اما در مکتب سوسیالیسم اون چیزی که بیشتر مطرح میشه محوریت مساوات هستش، یعنی میاد میگه آقا عدالت یعنی تساوی، یعنی برابری. خب این خیلی طبقات داره، یعنی اینکه شما وقتی که نگاه میکنید شعارش قشنگه، شعارش جذابه، همون گونه که خب بالاخره تونستن خیلی از کشورها رو جذب بکنن، خیلی از توده ها رو جذب بکنن، اما در ادامه مسیر دوچار چالش شدن و نهایتا به فروپاشی.
شعار همونطور که جناب علی فرمودید شعار جذابی بود، خب البته خیلی هم موفق شدن، تاریخ نشون میده،
بله.
اما
بعد در سیر سقوط قرار گرفتن.
بله، در زمینه اجرا با مشکل مواجه
شدن. به طور مثال شما وقتی که عدالت رو اینگونه تعریف میکنید، فرقی نیست بین کسی که سر ساعت میاد سر کارش، میره خدمتتون عرض کنم که تلاش میکنه، در کارش خلاقیت داره، ابتکار داره، نوآوری داره، با کسی که نه دچار روزمرگی شده و خدمتتون عرض کنم که تلاشی نمیکنه، کارآفرین نیست، برای رشد کشور مساعی مسئولانه ای نداره. اینها باعث میشد که در دراز مدت تبعاتش وارد بشه. اما آن چیزی که در اسلام تعریفش از عدالت هست که بسیار جالبه امروز ما در موردش بس صحبت بکنیم، ببینید چهار تعریف مختلف برای عدالت هست. یعنی ما یک موقع است که میگیم عدل به معنای موزون بودن و تناسب و عدم تناسب، یعنی که عدل این هستش که ما تناسب و عدم تناسب رو رعایت بکنیم، موزون بودن رو رعایت بکنیم. یه تعریف از عدالت که خیلی در افکار عمومی جریان داره همون مساوات هست، برابری. میگن آقا عدالت یعنی که برابر به همه مساوی تقسیم بکنیم. خب اینم که تعریف خدمتتون عرض کنم که جامعی نمیتونه باشه برای همه جا. اما اون چیزی که به عنوان اصلی ترین تعریف از عدالت و عدل میتونیم داشته باشیم این است که رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذی حقی، یعنی اینکه هر فردی به اندازه تلاشی که میکنه بتواند دسترسی داشته باشد، بتواند به حق خودش دست پیدا بکند. و این معنای هستش که مورد قبول شهید مطهری هم هست توی کتب ایشون. و معنای چهارم رعایت استحقاق ها هستش، یعنی اون جاهایی که افراد استحقاق دارن، اون منافعشون گونه هستش که استحقاق دستیابی به اون منفعت رو دارن. خدمت شما عرض میکنم که از این منظر که نگاه میکنیم ما تفاوت بین مکتب اسلام و سوسیالیسم و لیبرالیسم رو کامل متوجه میشیم. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که در خود مکتب لیبرالیسم آقای هایک میاد میگه که عدالت یک اصل طبیعیه که به صورت خودجوش شکل میگیره، اما جان رالز میاد میگه نه، این به صورت قراردادی هستش که باید بین ماها امضا بشه و ما به او پایبند باشیم. از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید که در سوسیالیسم که اصول مشترکی داره مثل اصالت جمع، مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی و عدالت اجتماعی، اونجا عدالت اجتماعی رو میاد صرفا محدود میکنه به لغو امتیاز طبقه اشراف. یعنی میگه آقا این امتیاز رو از شما میگیرم، بیاید با هم مساوی بشیم، برابر بشیم، در یک فضای متساوی با هم دیگه صحبت بکنیم،
که هیچ کدوم از اینها اون عدالت مورد نظر اسلام نیست
اصلا. به خاطر اینکه همه بحث ها رو ببینید توی اجرا، خب ما نمیخوایم اینجا شعاری صحبت بکنیم، واقعا چیزی هستش که تاریخ سیاسی کشورها و عرصه روابط بین الملل این رو به ما ثابت کرده. شما نگاه میکنید میبینید که وقتی که عدالت رو به مثابه قرارداد میبینید، خب خیلی از بنداش رو میتونید تغییر بدید. یعنی اینکه وقتی به مرحله اجرا میرسه میگید خب اینجا من قرار بود این کار انجام بشه، حالا با هم قرارداد میکنیم که به نحو دیگه ای صورت بپذیره. اما در سوسیالیسم میگید که محدود به طبقه اشراف. خب شما وقتی که میاد آدمی که بالاخره زحمت کشیده، همه که بالاخره از راه نامشروع ثروت به دست نمیارن که، شما نگاه میکنید میبینید که راه اون رو میبینه، طرف میگه خب من برای چی تلاش بکنم ثروتی رو به دست بیارم، برای چی تلاش بکنم ارزش افزوده ای رو ایجاد بکنم، برای چی برای ابتکار و نوآوری تلاش بکنم. و شما نگاه میکنید میبینید که اصلی ترین موردی که موجب فروپاشی بالاخره بلوک شرق شد در عرصه سیاسی همین موضوع بودش. یعنی که افراد میدیدن که چه بسا 30 سال 40 سال 50 سالم تلاش بکنن، مالک خونهشون هم نیست، چون اصالت اینجا با مالکیت دولتی هست و اصالت جمع هست، برخلاف لیبرالیسم که حالا اونور خیلی اصالت به فرد میده و اون هم تبعات خاص خودش رو داره. که شما نگاه میکنید میبینید که از این بر بوم به قول معروف و به قول عامیانه میفته. و در اونجا شما نگاه میکنید میبینید که این بحث قرارداد اجتماعی و اون بحث اصالت جمع هر دو توان پاسخگویی به نیازهای انسان رو ندارن در مفهوم عدالت. و اصلی ترین چالشی که انسان امروز داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه همین مفهوم عدالت هستش که ما خیلی شعاری باهاش برخورد میکنیم. هایی که یک اندیشمند اتریشی تبار هست اونجا میاد به عنوان یک لیبرال نو و منتقد لیبرالیسم مدرن میگه که اصلا عدالت به عنوان اعمال قابل اطلاق هست نه وضعیت ها. خب از اون طرف شما نگاه میکنید و اصولا میگه که قواعد عدالت ذاتاً نهی کننده هستن، یعنی شما دارید تلاش میکنید که بی عدالتی انجام نشود. خب و معتقده که عدالت اجتماعی وقتی که انجام بشه حکومت توتالیتر رو میاره سر کار. اصلا هایک میگه که کلمه عدالت اجتماعی باید حذف بشه از ادبیات سیاسی. خب به عنوان یک لیبرال نو. از اون طرف جان سلام میاد میگه که نه، این به صورت قرارداد باید بمونه. خیلی با نه عرضم این بحث شعاری این بودش که ما چون انبان بسیار غنی به نام نهج البلاغه داریم، یک پیشینه بسیار غنی از اجرای مفهوم عدالت داریم در زمان حضرت امیر صلوات الله علیه. یعنی امروز ما روز شهادت بشینیم واقعا صحبت بکنیم که حضرت امیر صلوات الله علیه چطور با مخالفانشون عدالت رو رد میکردن. من میخوام از منظر نوع خدمت رو از کنم که تعامل و مواجهه ایشون با مخالفانشون با مخاطبان صحبت بکنم. ببینید حضرت امیر صلوات الله علیه که به حاکمیت رسیدن و حکومت رو در دست گرفتن، خب طبعا مخالفانی داشتن. این مخالفان دسته‌بندی مختلفی داشتن که برخی از اونها جزء یاران و اصحاب بودن، کسانی بودن که سابقه طولانی داشتن در اسلام. خب اینها بعد از اینکه حضرت به رهبری رسیدند اومدن و بالاخره تقاضای خدمتتون عرض کنم که امتیازات خارج از اون چارچوبی که حضرت تعیین کرده بودند رو داشتن و نهایت این شدش که رفتن و خدمتتون عرض کنم که به مقابله برخواستن. حضرت امیر صلوات الله در یک سگانه‌ای با این مخالفان حکومت خودشون مواجهه و تعامل داشتن. مواجهه اول در بحث گرایشی و اخلاقی بود، یک مواجهه اعتقادی و ایمانی و یک مواجهه فقهی و سیاسی. ببین، بخشی از مخالفان مخالفانی هستن که از منظر اعتقادی و ایمانی با ما مشکل دارن، یعنی مثلا ما خدا رو قبول داریم، اونها خدا رو قبول ندارن، بالاخره اعتقاد فرد هست. اینجا حضرت امیر صلوات الله علیه در دوران زمامداریشون بحثشون این بودش که ما اصلا اساساً با اینها کاری نباید داشته باشیم، یعنی همون بر مبنای آیه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. خدمتتون عرض کنم که طرف اعتقاد داره، مادامی که این اعتقادش دستبندی نشده به عنوان یک عمل توطئه و یک عمل منافقانه عنوان نگرفته، این فرد میتونه هر اعتقادی رو داشته باشه، در درون خودش هست. که خدمتتون عرض کنم این بخش اعتقادی و ایمانی بحث هستش. یه بخش اخلاقی و گرایشی بحث هستش که آن چیزی که ما به عنوان نقطه بروز و ظهور دین میبینیم، یعنی ما میریم احکام رو یاد میگیریم، ما خدمتتون عرض کنم که میریم بحث اعتقادیمون رو درست میکنیم، همه این کارها رو ما در دینمون انجام میدیم که یک بروزی در اخلاقمون داشته باشه. و این نقطه مخفولی هستش که اتفاقا امروز ما باید بهش بپردازیم. یعنی ما یه جایی نباید اصالت بدیم به این که احکام چطور شد، خدمت شما از بکنم بحث ات... همه اونها مقدمه ایست برای بروز و ظهور در اخلاق. یعنی یک آدمی در مکتب امیرالمومنین عادل تر هست، مؤمن تر هست، خدمت شما از بکنم دیندار تر هست که اخلاق خوبی به طور مثال با همسایش داشته باشه، اخلاق خوبی در خانواده داشته باشه، اخلاق خوبی در سر کلاس درس داشته باشه، وقتی در منصبی قرار میگیره رعایت بکنه، حقوق مردم رو رعایت بکنه. اینها هستش که به عنوان نقاط باز دیداری باید شناخته بشه.
نه اصلا که... میتونیم بگیم آقای دکتر برخورداری قسمت بزرگتر یا قسمت سترگتر مفهوم عدالت زمانی بروز و ظهور پیدا میکنه که ما در جامعه با افراد مختلف در
تعامل
باشیم.
دقیقا من همین، چون بحث شعاری که گفتم دقیقا همینه، یعنی که ما در زبان چیزی بگوییم که در عمل اون رو عمل نکنیم، این نقطه اساسی ما هست. من به خاطر این گفتم شعاری که واقعا از این جهت میگم شعاری که ما علارغم داشتن چنین گوهر گرانبهایی متأسفانه از اون نتونستیم در مواضع اخلاقیمون استفاده بکنیم. در حوزه اخلاقی گرایشی ایشون باز هم مدارای حداکثری، باز هم به این عنوان که خب فرد میخواد این فضای زندگی شخصی خودش رو داره، یعنی هیچ جا اسلام این سفارش رو نکرده که آقا شما وارد شید به عرصه زندگی شخصی افراد، به حریم خصوصی افراد، هیچ جا این بحث رو نداشته. اینها همه مجموعاً من میخوام به شما عرض بکنم که و خدمت شنوندگان عزیز این رو عرض بکنم که واقعا ما اگر بتوانیم تعریف درست و منطقی از عدالت داشته باشیم، در این تعریف هم خدمتتون عرض کنم میدانیم که کجا باید مدارا بکنیم، کجا باید لبخند بزنیم، کجا باید با همسایه‌مون مدارا بکنیم، خوب باشیم، اخلاق خوبی از خودمون بروز و ظهور بدیم. و این گونه نباشه که متاسفانه الان من میبینم که واقعا مکاتب دیگه خیلی بیشتر و به صورت عملی‌تری دارن از مفاهیم نهج البلاغه استفاده میکنن در زندگی روزمره خودشون. مفهوم عدالت در حاکمیت اینجا خیلی خودشون نشون میده که شما نگاه میکنید میبینید با مخالفانی که هستن در یک جایی ایشون اجازه 100% میده برای آزادی عملشون بیان کنم، میاد تو مسجد طرف میشه. این نقلی هستش که در نهج البلاغه هم هست، حضرت داشتن صحبت میکردن که فرد بلند میشه و انتقاد میکنه رو در رو با حاکم اسلامی، انتقاد میکنه و میگه که یا علی تو اینجا اشتباه کردی، تو اینجا اشتباه کردی. بخشی هم میره سمت اینکه نوعی اهانت هم بکنه که بخشی از یاران حضرت بلند میشن که برخورد بکنن. حضرت میفرمایند که نه، حرفش رو بزنه، داره حرف میزنه، یعنی فعلا به مرحله عمل نرسیده. و اینکه بره مثلا یک جمعی رو جمع بکنه، دستبندی بکنه و سامان بده برای اینکه به صورت سازمان یافته منو تخریب بکنه، این گونه هم که نیستش.
یعنی سیره امام با مخالفین رفق و مدارا و تساهل تا جایی که شمشیر بر ندارن،
تا جایی که به توطئه و عمل منافقانه دست نزنن.
و در مکتب امام بارها میبینیم که حالا در زمان حکومتشون به خصوص متجلی میشه، یه جایی از تاریخ آمده در نهج البلاغه هم آمده باشه، باید چند نفر میرن خدمت امام در زمان خلافت ایشون و اینکه حالا موقع صحبت کردن با امام خودشون رو خیلی در واقع معذب میکنند و خیلی معذب مینشینند جلوی امام. امام میفرمایند که چرا اینطوری جلوی من نشستین، چرا مثل کسی که حاکم ستمگریست جلوی من نشستید، آزاد باشید، راحت باشید و صحبتاتون رو با من بکنید. صحبت معروفی که تأکید میکنن که من هم به عنوان خلیفه شما از نقد و بررسی و نصیحت شما بی نیاز نیستن. بی نیاز.
از همون صحبت همیشگی ایشون و بسیار معروف که در احقاق حق نباید افراد لکنت زبان داشته باشن. این بس ما امروز من میخوام اینو عرض بکنم، برای امامی سوگواری میکنیم و افتخار این سوگواری رو داریم که همان گونه که در مقابل یک یتیمی اشک از چشمان ایشون جاری میشد، قلب رعوفی داشتن و کمک میکردن به نیازمندان، از اون طرف همین امام فرمودن که در مواجهه با خوارج، با کسانی که پیشونی های بالاخره خیلی شاخصی داشتن در عبادت، به گونه ای بود که در روایات داریم، این رو برای شنوندگان شاید جالب باشه، خوارج افرادی بودن که سالی دو بار پیشونی خودشون رو با مقراض، مقراض در عرب یعنی قیچی، اینها میگرفتن، انقدر سجده های طولانی، انقدر عبادت های طولانی داشتن. ایشون وقتی که با این افراد خدمت شما عرض بکنم که مواجهه میکنن، اونجا مطلبی که میگن خیلی جالبه، میگه من جوری از شما میکشم، جوری از شما رو قتل عام میکنم که کمتر از انگشتان دو دست زنده بمونید، که 8 نفر اونجا زنده میمونن، و جوری از ما کشته خواهد شد که کمتر از انگشتان دو دست باشه. یعنی کم تلفات ترین جنگی بود که ایشون داشتن با خوارج و بیشترین تلفات رو از دشمن گرفتن.
جنگ جمن؟
جنگ نهروان.
نهروان.
با خوارج. خدمتتون عرض می‌کنم که این امام شما نگاه می‌کنید جمع ازداد هست. در مواجهه با یک کودک یتیم، اشک از چشمانش جاری میشه، چهار دست و پا میشینه، میگه بیا رو دوش من، و بعد اونجا به خودش نهیب میزنه، میگه یا علی بچش، تو حاکمی هستی که از وضع این فرد غافل شدی. حالا غافلم نبوده ایشون، البته میرفته میاد، ولی همون نکته ای که بالاخره تو همون حدودی که بوده و همین فرد در شجاعت، شما مکاتبات حضرت امیر صلوات الله علیه معاویه ابن ابی سفیان رو ببینید، نامه های بالاخره حدودا فکر کنم 25 6 تا نامه رد و بدل شده، شما لحن صحبت و استدلال های حضرت رو ببینید، واقعا ما وقتی به این حالا هر کجاش رو که ما میخوایم دست بزنیم مثلا، یعنی اینکه شما نگاه میکنید نحوه مواجهه ایشون با قاتل خودش که میفرماد که یا حسن یک ضربه به من زده، شما هم یک ضربه بهش بزنید، یا اینکه وقتی که برای ایشون شیر میارن، چون طبیب اونجا سفارش کرده بود که ایشون فقط شیر میل بفرماین، ایشون میفرمایند که آیا به اون فردی که به من ضربه زده و اکنون زندانی هست از این شیر داده اید، از این غذایی که برای من آماده شده به ایشون هم داده اید. اینها مفاهیمی است که حالا من اینا رو تو سیره فردی و سیره اجتماعی ایشون دسته‌بندی می‌کنم، یعنی همون دو حوزه اول، حوزه اعتقادی ایمانی، حوزه اخلاقی رفتاری، یعنی یک حوزه است که مربوط به شخص ما هستش بالاخره، یه حوزه است وقتی ما تصدی جایی رو می‌کنیم، یعنی اینکه حوزه فقهی سیاسی هستش، من میرم اداره ای رو تصدی میکنم، من میرم وزارت خونه ای رو تصدی میکنم، من میرم یک قوه ای رو تصدی میکنم، من میرم رهبری رو تصدی میکنم، اونجاها مسائل فقهی سیاسی هستش که خدمتتون عرض کنم که در هر دو الحمدلله ما یک فضای بسیار خوبی رو از دوران زندگی پربار حضرت امیر صلوات الله علیه داریم، یعنی هم ایشون حاکم بوده، هم حوزه فردی داشته، هم حوزه اجتماعی داشته،
اینا همه منبعث از اون نگاه توحیدی ایشون و سیره پیامبر بوده.
بله این نکته اساسی این هستش که بله عدالت در نگاه حضرت امیر صلوات الله علیه ذیل توحید قرار گرفته. بله. حکومت ها خوب کارویژه‌های مختلفی دارن دیگه، شما نگاه میکنید مثلا ایالات متحده آمریکا میگه کارویژه حکومت من امنیت هست، فرانسه میگه کارویژه حکومت من آزادی هست، انگلستان میگه کارویژه حکومت من رفاه هست. هر کدوم برای خیلی کارویژه رو برای خودشون تعریف میکنن و شما تو اون تضاهم نگاه میکنید. به طور مثال عرض بکنم بعد از 11 سپتامبر توی امریکا قرار شدش که گفتن که به خاطر اینکه امنیت حفظ شه باید بخشی از این تلفن ها رو ما شنود بکنیم، به ایمیل ها دسترسی داشته باشیم. به راحتی کنگره مجوز رو داد. اما تو فرانسه بعد از اون قضیه شارلی ابدو، اون توهینی که انجام شد و بعد از اون اتفاقات تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاد، همین تقاضا رو دولت از مجلس کرد، گفتش که من میخوام این اطلاعات دسترسی داشته باشم. اونجا مخالفت شد، گفتن ما کارویژمون آزادی هستش، در تضاهم بین آزادی و امنیت اصالت به آزادی هست. تو امریکا گفتن بین امنیت و آزادی اصالت به امنیت هستش. خب اما در اسلام من میخوام به شما عرض بکنم که مفهوم اصلی مفهوم توحید هست، عدالت هست. عدالت توحید فرق میکنه با عدالت ذیل آزادی.
یقینا همینطوره. ببینید حالا اگر بخوام به زبان ساده تر سخن بگیم، این است که اگر ما آزادی رو معیار اصلی قرار بدیم، برای رسید به آزادی میتوانیم بعضی وقتا عدالت رو زیر پا بگذاریم.
اصلا
مولایی که شما بهش اشاره فرمودید در آمریکا، حالا اون داستانی که شما فرمودید، یا اگر قرار باشه که مثلا ما مفهوم مثل امنیت رو اصل قرار بدیم، آنگاه باید عدالت رو گاهی زیر پا بگذاریم. این که در جهان امروز متعارف هست،
شکلش قشنگه آقا.
نه خب شکلش قشنگه،
یعنی شعارش قشنگه. شما مثلا میگید آزادی، مثلا فرد شنونده میگه آره چقدر خوبه مثلا، اما وقتی شما در اجرای که میرید چقدر خدمتتون هست به نفع افرادی هستش که در طبقات بالا دارن سیر میکنن. خب یعنی شما وقتی که میبینید وارد میشید، ببینید بالاخره منابع محدوده، منافع مکثره. خب شما به طور مثال عرض میکنم، شما مثلا یک منطقه عیان نشین دارید، مثلا 100,000 متر مربع مساحتش هستش، اما میبینید که 5 میلیون نفر آدم متقاضی دارید که میخواد به اون 100,000 متر مربع دسترسی داشته باشه. خب شما اگر اینجا نتوانید الگوی عادلانه‌ای داشته باشید، اتفاقی که میده این هستش که بخشی از این افراد اون زیر اون چرخ‌های موسوم به آزادی له میشن. بلد. و شما نگاه میکنید میبینید که اصلا شاید در مراتب اولیه زندگی خودشون هم نتونن پاسخگو باشن.
حالا ما فرصت و متاسفانه کم هست، اگر بخوام یه چند لحظه مصداقی صحبت بکنیم در رابطه با همون قضیه‌ای که اگر بحث امنیت پیش بیاد و ما عدالت رو وابسته به امنیت بدونیم، اون وقت در مقام اجرا خیلی مسائل پیش میاد. من میخوام چند تا مصداقش رو بگم، هرچند که این برنامه در واقع خیلی ما نمیخوایم مصداقی صحبت بکنیم. ببینید بحث زندان گوانتانامو رو شما در نظر بگیرید، بحث زندان مشهور در عراق ساختن آمریکایی رو در نظر بگیرید، بحث شکنجه های خانمان براندازی که سازمان سیا در زمان جورج بوش انجام داد و اینو معروف شد، بگیرید تا برید به جنگ جهانی و داستان فرو افتادن بمب اتم بر سر ژاپنی ها. اینها همه یک توجیه داره در مکتب لیبرالیسم.
بله
این همه یک توجیه داره و اینجاست که خب به هر حال ما با یک مشکل اساسی روبرو میشیم که واقعا عدالت اینجا زیر پا گذاشته میشه.
ببین اون محور توحید هستش، یعنی جنگیدن به ما هو و جنگیدن پیروزی به ما هو، اصلا اینا ارزشی نیست. یعنی ایشون وقتی که در جنگ خدمتتون از کام که نهروان در خیمه بودن، داشتن کفش خودشون رو وصله میکردن با دستان مبارک خودشون، یکی از ابن عباس به ایشون وارد میشه، بحثی رو مطرح میکنه. ایشون در پاسخ میگن که ابن عباس این نعلینی که در دستان من هست چقدر ارزش داره، این نعلینی که در دستان چقدر ارزش. ایشون ابن عباس پاسخ میده که فکر نمیکنم مثلا ارزشی داشته باشه. ایشون اونجا پاسخ اساسی میفرمایند که همه این حکومتی که الان داریم براش جنگ میکنیم، جونمون رو گذاشتیم کف دستش، همه این خلافت، همه این بحثایی که داریم مطرح میکنیم، اگر منتهی نشود به این که من حقی را اقامه نکنم، عدلی را استوار نکنم، برای من اندازه این نعلین پاره هم ارزش نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید آقای دکتر و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز که در این روز شهادت بحثای ما رو گوش دادن و تحمل کردن ممنونم. انشالله که بحثای مفیدی ارائه شده باشه.
درود هماره خدا و ما و همه پاکان و نیکان پیوسته بر آب که برگزیده بود و امام بود و دلیرترین بود و دادگرترین و شگفت بود و برترین. تماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم در 21 روز از ماه مبارک رمضان. آرزو میکنم طاعات و عبادات و نماز و روزه هاتون مقبول درگاه حضرت حق تعالی واقع شده باشه. ماه رمضان به شهر الله معروفه و تنها ماهیه که نامش در قرآن ذکر شده. در قرآن مجید یک بار